محبت و شیفتگی دنیا، کبر و حسد بازگشتش به حب نفس هست. یعنی چون خودش را دوست میداره، دلش میخواد در هر جا خود او نامش برده بشه و به نام او معرفی بشه هر کاری که هست، اینه که کبر حسد موجب میشه که ایمان به همون چیزی که میداند و علم بهش هم دارد نیاورد. گاهی هست که به تعبیر دیگر شیفتگی به دنیا، پول مثلا دوست میداره زیاد، شهوات دنیا را دوست میداره، علاقه به این عالم ماده پیدا کرده به طوری که این علاقه زیاد و عشق به دنیا موجب میشه که برخلاف علمی که خودش داره، برخلاف یقینی که خودش داره، قدم برداره. در سوره مبارکه اعراف اونجا داستانی هست، میفرماید که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. یعنی بخوان بر این مردم داستان آن کسی که آیات خودمون را بهش داده بودیم. نقل شده که این شخص اگر مردی به نام بلعم باشه در بین بنی اسرائیل، اسم اعظم الهی را می دانست و دانستن اسم اعظم الهی این یک مقام بسیار شامخی هست. حالا شخصی تا این اندازه رشد کرده باشه که اسم اعظم در اختیارش باشه، بالاترین موجودی که از او میشه کار گرفت در این عالم، هم از نظر عالم الفاظ و هم از نظر واقعیت و وجود خارجی او در اختیار داشته باشه، تعبیر آیه شریف این هست که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیاتی از ما داده بودیم بهش. حالا اسم اعظم یکیش، علاوه بر این چیزهای دیگر هم داشته، علوم دیگری هم داشته تا اونجایی که آیه الهی در اختیارش بوده، ولی فنسلخ منها، این آیات ما برای او یک لباس بود، یک پوشش بود، یک زینت بود، این پوشش را داشت، یک چهره ای پیدا کرده بود به وسیله داشتن این آیات و متلبس بودن به این آیات، ولی از او بیرون آمد، فنسلخ منه، از اون خودش را بیرون کشید. فأتبعه الشیطان و فکان من الغاوین، بعد دیگه شیطان به دنبالش افتاد و کارهای بسیار زشت مثلا که میشد انجام بدی انجام میداد. فکان من الغاوین، وقت از گروه غاوین شد. جناب آقای طباطبایی میفرمان فرق بین غوایت و زلالت، که گاهی میگیم یک کسی زال است و گاهی میگیم یک کسی غاوی است و در غوایت افتاده، فرقش اینه که غوایت اینه که اصلا هدف را گم بکنه انسان. انسان در سیری که داره، در حرکتی که به سوی یک مقصدی داره، خب مقصدی در نظر داره، هدفی در نظر داره. اگر در وسطی که داره میره هدف یادش بره، اصلا مقصد فراموش بکنه، اگر مقصد فراموش کرد، این میگن غوایت، دنبال مقصد دیگه نیست و نمیرسد هم به مقصد. اما این که نمیرسد بره خاطره که اصلا مقصد یادش رفته، کجا میخواست بره دیگه یادش رفته، اصلا هدف فراموش کرده. ولی زلالت اینه که نه، از راه جدا شده، راهی که داشته می رفته است از اون راه اصلا جدا شده، اون زلالت هست. حالا این فکان من الغاوین یعنی این اصل هدف را فراموش کرد، اصل اون هدفی که بود باید به کجا بره، اصل هدف را فراموش کرد. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می خواستیم و خواسته بودیم به وسیله اون آیاتی که به اشداده بودیم، این رفعت مقام باید پیدا کنه، علو درجه پیدا کنه، خیلی اوج باید به اشداده بشه به وسیله داشتن اونها، ولی یه حاجب آمد، یه مانع آمد نگذاشت که به اون مقام رفیع برسه. حالا اون چه هست؟ در آیه شریفه دو چیز ذکر شده، ولکنه اخلد الى الارض، ولکن این شخص چسبید به زمین. اخلده یعنی این ملازم شد، جدی همراه شد، چسبند خودش را به زمین. و این زمین که در اینجا فرموده شده طبق اون چه در تفاسیر هست اینه که این عرض در اینجا به معنای خود زمین، کره زمین، خاک، سنگ اینا نیست. از جمله جاهایی که عرض فرموده شده ولی خود کره زمین، خاک زمین، این جهات مادی منظور نیست فرمودن این آیه شریفه هست. این علل عرض یعنی جهات عالم ماده، شهوات، پول پرستی، مقام پرستی یا شیفتگی مقام و ریاست و پول و این گونه امور و شهوات، این اخلاد علل عرضه. یعنی یه چیزی که مال عالم زمین هست، مال عالم ماده هست، یعنی اخلده به این عالم ماده و اون چه مربوطه به این عالم ماده میشه. در تفسیر و تاریخ نقل شده که این بلعم وقتی که بله حضرت موسی آمد برای جنگ با اونها، آمدن سر وقتش و گفتن تو بیا دعا بکن، بیا اون اسم اعظمی که داری بکار ببر برای خاطر این که شکست مثلا به سپاه حضرت موسی عرشبت که وارد بشه. اولم حاضر نبود ولی رشوه بهش دادن، پول فراوانی در اختیارش گذاشتن. یا اون چه میتونست به طمع و داردش، شهوات، هوا و هوسها، هر چیزی که میشده او را فریب بده. حالا پول بوده، شهواتی مثلا زنی در اختیارش گذاشتن یا جهات دیگری، هر چی که یه رشوه بهش دادن و او قبول کرد. اخلد الی الارض و تبع هواه، و دنبال هوا افتاد، دنبال هوای نفس افتاد. اون وقت اگر که انسلاخ پیدا کرد، اگر دست کشید، برای خاطر این بود که این حجاب قوی که اخلاد الی الارض باشه، شیفتگی به عالم ماده باشه، این آمد واسطه شد. و خداوند عالم هیچگاه اراده نکرده که رفعت و علو درجه و رسیدن به مقامات معنوی از این راه باشه. یعنی با اینکه اخلاد الی الارض باشه، با اینکه پیروی هوا و هوس باشه، ولی در این حال رفعت و مقامات معنوی هم همراهش باشه؟ نه. پس اینجا دو شکست براش پیدا شده. یک شکست این که از علو به درجه، از اون اوجی که ممکن بود نصیبش بشه و برسه به مقامات عالیه، از اون مقام افتاد. و دیگری هم این که ایمان نبود دیگه، علم بود ولیکن او از دست داد، دیگه دنبال او نبود. اینه که ممکن هست انسان بداند یه چیزی را ولی در این حالی که میداند و میداندم که درست نیست، ولی در این حال از همه اونها دست بکشه. اینه که خیلی خطر سر راه هست و انسان جدا باید پناه به خدا ببره که راهی داره میره 100% درست، میدوندم 100% درست، ولی معذاله که حاجبی بیا سر راهش. و اونم همین امور مادی هست طبق این آیه شریفه، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا. خب روی این حساب باید که در بحث های تربیتی انسان متوجه باشه که اخلاد الی الارض، اون چه مربوط میشه به یک حجابی از عالم ماده، گرفتارش نشه، پابند بهش نشه، و الا خطر بر سر راهش هست. حالا برای خاطر این که از روایات ائمه علیهم السلام هم استفاده کرده باشیم، این یه دوتا حدیث شریف رو عرض میکنیم که در این احادیث بحث برده اند روی مزه ایمان. و این خیلی لطیف هست که بحث روی چشیدن برده شده، یعنی خود ایمان، خود اون مرحله گروش به یک موضوع مکتبی، اون هم خودش مرحله ای داره و اون مرحله مزه هست. ایمان گاهی انسان به جایی میرسد درش که مزش رو چشیده، مزش به قول معروف لای دندانش رفته. حالا راه این که انسان برسد به اون جایی که مزه ایمان رو چشیده باشد این کجا هست؟ در این حدیث شریف دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. یعنی انسان مزه ایمان، شیرینی ایمان در قلبش نمییابد و نمیچشد تا اون وقتی که به اینجا برسد که فرق نکنه براش که دنیا دست کیه. این تعبیر که دنیا دست کیه نه معناش این است که بی اعتنای به دنیا و بی اعتنای به فعالیت های برای دنیا و سیاست های دنیا هست، چون این مطلب را کسی فرموده که خودش برای این گونه امور فعالیت میکرده. معناش اینه که دست من باشه، دست دیگری باشه، دست اون آقا باشه، نه کبر هست، نه حسادت هست، نه حب مقام و جاه هست، این حسابا نیست، دست هر کس هست. میخواد او جلو بیفته ریاست داشته باشه تا اسلام پیش بره، یا اون دیگری به دستش باشد و مثلا پیش رفت بکنه، اون مشهور بشه، اون دیگری شناخته بشه، به نام او تمام بشه یا به نام دیگری تمام بشه. این نمیرسد انسان به مرحله این که طعم ایمان و حلاوت ایمان را درک بکند حتی لا یبالی من اکل الدنیا، دست هر کسی خواب باشه. و همینطور در حدیث شریف دیگر حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه فرموده است الا من صبار کریم، آیا صبر پیشه آقا منشی هست؟ فانما هی ایام قلائل، دنیا چند روز اندکی هست، ایام قلائل، الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. حرام است بر شما، ممنوع است بر شما که بچشید و بیابید مزه ایمان را تا آنگاه که زهد در دنیا پیدا کنید. اگر زهد در دنیا پیدا نکردید مزه ایمان هم نمی چشید. خب زهد در دنیا یعنی بی اعتنایی به دنیا به طور کلی؟ نه، اونی که مهم است اینه که شیفتگی نباشه، حرص نباشه، عشق به دنیا نباشه. ممکنه تمام فعالیت ها در همین عالم ماده هم باشه ولی در این حال زاهد باشه. پس برای خاطر این که در مرحله ایمان هم که انسان قرار میگیرد اون مزش را بچشه، مرحله عالی ترش نصیب شده باشد، ائمه علیهم السلام این راهنمایی ها را کردن. یعنی تازه به مرحله خود ایمان هم که انسان برسد بازم مراحلی داره که ممکنه حجاب هایی باشن که نگذارن اون مراحل را انسان درک بکنه. خب حالا راه و بهترین راه برای خاطر این که این حجاب ها سر راه انسان نباشه، در این سیری که دارد و سلوکی که دارد برای این که این حجاب ها بر سر راهش نباشد، این بهترین راهش چه هست؟ بهترین راهش به یک تعبیر ساده عرفانی فنا هست، فناء فی الله. معنای فناء فی الله اینه که هیچ خودش را نبینه، خودش را صفر، هیچ، در برابر ذات حضرت حق حساب بکنه و همه چیز برای او دانستن و خود را فقیر یافتن. وقتی که هر لحظه خودش را فقیر می‌یابد و اتکای به او داره، وقت عنایت اونم شاملش میشه و لغزش ها ازش دور میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در سخل آیت الله شب زنده دار بود در برنامه مکارم خوبان. در ادامه دعوت میکنم شنونده فقه آل محمد باشید، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. یک کاغذی در این مورد که ما در بحث‌های خودمان هر موقعی که یک جریان می‌رسیم بالاخره اون را توضیح می‌دیم به اندازه‌ای که اطلاعات ما وقت ما اجازه بده. اینجا هم سوال می‌شه درباره مجوس و سایر فرق باطله در بحث ارث ما از اون اسم داریم. خب خیلی لازمه که یک مقداری اطلاعات راجع به مجوس اینا داشته باشیم. اینجا چند مسئله است، یکی مسئله زردشته، یکی مسئله مجوسه. تفاوت اینها را حالا امروز بنده به طور فهرست عرض بکنم که اگر لازم شد بیشتر توضیح میدیم. اولا خود زردشت در جلد دهم بهار، در جلد دهم بهار طبع جدید صفحه 179 و صفحه 310 عن صادق علیه السلام زردشت لم یکن نبیان و دعن نبوه، ادعای نبوت کرد ولی پیغمبر نبود. فآمن به قومون و جهده قومون آخرون. بعد از اینکه زردشت پیغمبر نبود و ادعای نبوت کرد، ادعای به اون ایمان آوردن، ادعای ایمان نیاوردن. فاخرجوه، اون رو از شهر بیرون کردن. فاکلت و سبا، در رندگان او را خوردن. فی بریت من الارض، در یک بیابانی. این را از امام صادق علیه السلام در بهار طبع جدید جلد 10 صفحه 179، باز در همین جلد صفحه 310. خب حالا این یک مطلب درباره زردشته. در صفیعت البهار و همین طور مستدرک سفینه، خود صفیعت البهار که الان در 8 جلد چاپ شده، سابقا در 2 جلد بود، یکی از کتاب های بسیار مهم میکنش خفاس قومی بیشتر عمر خودش را در همین صرف کرده، تمام بهار را چند دفعه مطالعه کرده و برای صفیعت البهار نوشته عنوان یک فهرست کاملی درباره مطالب بهاره. آدم کسی استدراک کرده، دیده اون کتاب کامل نیست، مستدرک سفینة البحاره، این آیت الله نمازی شاهرودی، اونم مثل همین سفینه در رو 10 جلد تقریبا که مستدرک سفینة البحار. در اینها، در هر دو از اینها، در ماده مجوس خب مطالب ذکر میکنن و حواله میدن. اگر بخوایم با بحث کنیم یا برای شما بخواد روشن باشه، باید به این آدرس ها که میگیم مراجعه بفرمایید. خب حالا سفینة البحار جلد 8 در ماده مجسه میم و جینوس خرافات مجوس فی کیومرس. مجوس قائلن به این که اولین کسی که در دنیا تمدن ایجاد کرد کیومرس بوده. در شاهنامه فردوسی هم بر اساس همین عقیده قدیم ایرانی ها سخن گفته، داره نخستین خدیوی که کشور گشود سر پادشاهان کیومرس بود. این عقیدشان این بود. کیومرس رو میگن اول متکون من البشر اندهم، این رو میگن اول کسی که به دنیا آمده، مثلا کیومرس ما میگیم حضرت آدم، اینو میگن کیومرس. و لقب او کوشا، لقبش هم کوشا یعنی ملک الجبل، و من هم میسمی گلشا ای ملک التین. خب یک حرفی که مال مجوسه، این مال ثنویه هم هست. ثنویه کسانی هستن قائلن که در عالم دو تا قدرت وجود داره و این عالم این دو تا قدرت خلق کرده. مدیریت عالم با این دو قدرته، یکی قدرتی است که از او خیر و خوبی برمیاد و اون میگن یزدان فارسی، یک قدرتی که از او شرور و بدی و اون اهریمن. این یک مذهب ثنویه است. در ایران هم شاید یک مدت همین حاکمیت داشته. مجوس میگه کل مکان فی هذا العالم من الخیرات و من یزدان، در این عالم هر چه از خیرات از یزدانه، و کل مکان من الشرور و من اهریمن. شرور را به اهریمن نسبت میگن و هو المسمى به ابلیس، هم همان اهریمن ابلیسی یکی میدانند. بل ان ابن عباس نزل فیهم قوله تعالی و جعلوا و جعل الله شرکا من الجن و خرقوا له بنین و بنات غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. برای خداوند شریف، چون ما قائلیم که هرچی در عالم خیر و شر و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خداوند که همه از جانب ماست خیر و شر، برای خاطر آزمایش شما برای شما پیش میاریم. بحث بزرگی هست در باره شرور و خیر و اینا، در فلسفه هم هست، ولی ما اینطور معتقدیم از جانب خداوند هم خیر و شر هست و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. ولی علی حال مجلس میگن در این عالم هرچه خیرات از یزدانه، دو تا قدرت، دو تا مبدع برای عالم قائله، و کل ما کان من الشرور و هو من اهرمن و همه رو سما به ابلیس شهر. این حالا این سفینة البحار من آدرس فرد کنم فعلا، جلد 8 که آخرین جلد سفینة البحار، صفحه 27 الله تقدیم مدره. ابن عمل حدید در عقیده مجوس مطالبی داره، جلد 3 ابن عمل حدید شرح نهج بلاغه صفحه 215. خب النبوی القدریه مجوس امتی. خب در اسلام مذاهب مختلفی بعد از پیغمبر اسلام به وجود آمد، یکی قدریه بود، اونا هرچی به حساب خدا میذاشتن، یه القدریه مایوس امتی و کلمات علما در وجه تشبیه قدریه به مجوس، اینا جلد پنجم ابن ابی الحدیده، آدرسی که صفیت البهار میده، جلد سوم ابن ابی الحدید صفحه 215، جلد پنجم ابن ابی الحدید اونجا صفحه 6. خلاصه ابن ابی الحدید هم بحث در باره مجوس در کتاب خودش در جلد سوم و جلد پنجم به این ترتیب داره. خب حالا و شیخ عباس آمده ذکر نبی المجوس، پیغمبر مجوس چی بوده؟ خب در جلد 14 اماری صدوق عن ابن نباته حالا علیه السلام علی منبر، حضرت امیر احسان در منبر فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از این که مرا پیدا نکنید از من سوال. مام علیه الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس آدم خوبی هم نیست ولی اونجا حضور داشته، حالا یا امیر المؤمنین کیفت و خزمن مجوس الجزیه، اون وقت ما از یهود و نصارا جزیه میگرفتیم را که تحت حکومت اسلام زندگی میکردن، از مجوس هم چی میگید؟ شما چطور میگید؟ ولی همین اون زلالهیم کتاب هم و حال این که یهود و نصارا کتاب دارن، تورات و انجیل، ولی این مجوس که کتاب ندارن، ولی همین باز علیهم نبیون پیغمبر هم بارا مبعوث نشده. در اشعث ابن قیس از حضرت امیر احسان سؤال بکنند و قاله بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا، نه خداوند برای مجوس کتاب فرستاد و بس علیهم نبی هم خب و پیغمبر هم فرستاد و کان ده هم ملکون سکره، پادشاهی داشتن اینا، اون پادشاه مست شد، ذات لیلته یک شب مست شد، فدعا به ابنته دختر خود را خواست، الا فراشه فرتکبها، با دختر خودش هم بستر شد، فلما اصبح تسامع به قومه، ریز صبح کرد، مردم این را فطرتن قبول نداشتن این کار را، اما قومش گفتن کلیدیم دیشب اینطور شده، هشتم آقا الى بابه فقال ایها الملک دنست علینا دیننا فاهلکتو، دین ما را آلوده کردی، دین ما را هلاک کردی، فخرج نتحفر کرد، بیا بیرون تا حد به تو جاری کنیم، نقم علیک الحد، حد اقامه کنیم، و آدم اجتمع و وصفه و کلامی، بعد گفتی که جمع بشه تا من صحبت کنم، فا این یکان لی مخرجون این مرتکب و الا پشن نکن، توارستم جواب بدم، جواب بدم و الا هر کار میکرد بکنیم تشتما، و آدم هل علمت ان الله عز و جل لم یخلق خلقا اکرم علیه من ابین آدم و امنا حوا، و شما میدانید که خداوند عالم کسی را خلقت نکرده از ابینا آدم و امنا حوا اکرم باشه، حالا صدق تیر حالا رئیس قد زوج بنی و بناته و بناته من بنی، که خدا آدم در ابتدای امره، خب آیا تزویر نکرد حضرت آدم برای پسرش دختراشو گرفت، دختراش پسر شوهر داد، حالا صدق تیر آزا حوات دین فتعاقد آرازاله، اونا آمدن در همین جریان هم پیمان شدن که افتاد درستان بر که محل نه واپس دوره من الال و رفع اخوال کتاب و قبول کفره، اینا بالاخره قبول کردن همشان که آخر شدن ها و منافقون اشد حالا من ها از تعمیر فر بودن قالش اسم الله ما سمیتو مثل ها در جواب ها، بالاخره این یک بحث سلاب مناسبتی که فرزندان آدم ابتدای این ازدواج اینا چطور صورت گرفته، چون که انسان ها تکثر پیدا کردن.